حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد، شاهزاد محمد ملک زاده خاقان بر سبیه ابا مسلم مقتول سکین بانو عاشق شد. ابو ترابیان این عشق را حرمت نهادند، علل خصوص وقتی بی بی ستی تکلباز معلوم کرد که سکین بانو هم گرفتار عشق شاهزاده شده، حرمتشان دوچندان شد. ملک الف خاتون پیغام فرستاد به ولی احمد که دختر من پدر ندارد، شما پدرش، هرچه صلاح بدانید بدید منت. فلذا 12,000 پادشاه همه از رفیقان یک دل صاحب الدعوه بودند. جنگ را 40 روز به تعویق انداختند، جشنی گرفتند نه قبلش نه بعدش هیچ کس ندیده، هیچ کس چون این جشن عروسی ندیده نخواهد دید. مؤمنان به امر ولی احمد زمجی چنان توی کردند، بزرگ و کوچک لشکر مغربیان را نیز وعده گرفتند. هلالشاه، میرالشاه، خواجه نصیر مغربی، پهلوانان گوساله پرست مغرب همه خوب و خوش و خندان بر سر سفره خدا پرستان نشستند، به هنرنمایی بادیلدای سمرقندی خنده کردند. سرانجام بعد از 40 روز و 40 شب دو دل داده به هم رسیدند و از یکدیگر کام دل حاصل کردند. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. اما داستان آمدن 5 نقابدار و عیاری نمودن مهتر بادیلدای سمرقندی. القصه اربابان دفتر و راویان شیرین سخن چنین می‌دهند خبر از قصه پرقصه پیر کفنک پوشان، سردار عیاران، شاه قلندران، سعید ملک خراسان، فرزند سعادتمند حضرت شاه مردان، شریک دولت امیر ابا مسلم صاحب قران، رخنگر کافران، پیر تفنگچی، نام خوشش احمد ابن محمد زمجی رحمت الله علیه. ای امتان پیغمبر، در آن زمان و در آن محل که حضرت پهلوان احمد زمجی از توی شاهزاد محمد فارغ شد و در جشن نشست، سرداران مغرب که این حشمت و شأن و شوکت ولی احمد دیدند، رنگ در رخشان نماند. در آن وقت املاغ عاد در وحشت در آمد، گفته خدا زاده های مغرب، بزنید تبل جنگ به نام من که فردا چند خدا پرست را بکشم. آواز تبل جنگ از لشکر هلال شاه بر آمد. مهتر سعید زولابی خبر به ولی احمد رساند که ای سلطان عالم، جهانت به کام و فلک یار باد، جهان آفرینت نگهدار باد، به کام تو بادا همه کار تو، خداوندگیتی نگهدار تو، که در خاطر پادشاهان غمی، پریشان کند خاطر عالمی. پهلوان احمد گفت ای مهتر سعید زولابی، چه خبر آورده ای؟ مهتر سعید زولابی تعظیم به جا آورد، گفت ای شهریار عالم، از لشکر هلال شاه تبل جنگ زدند. ولی احمد هم تبل جنگ زد. فردا علی الصباح شد، دو دریای لشکر صف کشیدند. از این طرف هلال شاه و میرال شاه ایستادند، از آن طرف ولی احمد همراه با پادشاهان صف کشیدند. ابدال 61 قدم مقدم بر صف سپاه بود. معمولا فرمانده میره عقبتر که اشراف داشته باشه دیگه، حالا این میخواد از شجاعتش تعریف کنه، فرمانده جلوتر بود 61 قدم. ابدال 61 قدم مقدم بر صف سپاه بود، در زیر علم قرار گرفته. اول کسی که سبقت میدان کرد املاغ عاد بود که فریاد کرده خدا پرستان، منم نظر کرده یه گوساله، مرد در میدان فرستید. مظفر ترکستانی از ابدال رخصت گرفت، دهانه به دهانه تکاور املاغ زد. املاغ دید که حریف مرصع پوش و محاسن سفید است. گفت ای مظفر، بیار حمله بر بالای من. مظفر گفت ای حرامزاده، اول حمله از جانب تو. حرامزاده دست به تیغ کرد، مظفر هم دست به تیغ کرد، به مثل آب و آتش در هم افتادند که این حرامزاده هوای جنگ مظفر را گرفته تیغ یگانه به فرق او زد، دو حصه برابر گردید، به درجه شهادت رسید. ترکستانی دیگر در آمد، به درجه شهادت رسید. عبدالله سردرودی در آمد، به درجه شهادت رسید. عالم در نظر عبدال سیاه و تاریک شد، میخواست که خود دب به خنگ عادی کند، خودش بره میدون، که در این وقت گرد از پره بیابان به امر قادر غیبدان، گرد پیچان و خروشان به طریقه زلفین عروسان تیره و خیره برآمد. میبینید چه تصویرسازی قشنگی؟ از میان گرد آواز نایهای زرینه، کوس حربی، سنج یمانی، گاودم، کجدم، سفید مهره، بوق ترکی، دمامه زنجیرها، آواز صداها و نداها پیدا گردید. دو دریای لشکر چشم به جانب گرد داشتند که باد قماز بر سر این راز رفت و از گریبان تا به دامن چاک زد. از میان گرد 50 پرکاوله علم نمودار شد، نشانه 50,000 حریف جنگی. جنگجو جنگ دیده، همه دو اسبه یک دله، انان بر انان تافته، سنان بر سنان بافته، پیش پیش علم ماه پیکر می دوانیدند. 4,000 تکاور تازی و کتلی، انبر سر، در در گوش می دوانیدند. انبر سر، در در گوش. در سایه علم نقابدار سفید پوشی قرار گرفته، هرچه پوشیده از مروارید سفید آراسته. 4 نقابدار دیگر بر چپ و راست او قرار گرفتند، همه مروارید پوش، گویا در دریای مروارید غوطه خورده اند. 50,000 کس همه مروارید پوش، 50,000 کس همه مروارید پوشیده آمدند و در بالای پشته بلندی قرار گرفتند. اصلا خیلی عالیه. آقا ما همیشه وقتی مثلا راجع به نقاب پوش تو ذهنمون همین سیاه پوش میاد دیگه، مثل همین نینجاها یا چیزی بستن و اینا، ولی اینکه سفید، سر تا پا سفید با مرواری تزیین شده، خیلی قشنگه. عین این لشکر الف ها تو این ارباب حلقا دیدید اونا چه جوری اصلا فرق دارن، حتی برگستوان اسبشون و اینا هم سفید و یه مدل خاصیه، سفید و زرین مثلا، اینا سفید با مروارید. دو دریای لشکر که این نقابداران را دیدند، همه احسن و آفرین گفتند، که نقابدار از همان جا فریاد کرد: یا احمد، بدان و آگاه باش که وارث تخت و تاج منم، تخت و تاج حضرت یوسف به من میرسد. شما کی پادشاهید؟ شما قلندرید، گوشه ای را گرفته گوشه نشینی کنید، اگر قبول ندارید مرد در میدان فرستید. ولی آل محمد گفت: ای سید زولابی، جواب این گمنام را بده. حالا خوب، پادشاهی این بیچاره هیچ چیزی نداره، مملکتی نداره، ملکی نداره، مالیاتی از کسی نمیگیرن، همش دارن جنگ میکنن، تو بیابون هم هستند، انقدر خواهان داره. این اگر به یه جایی میرسید و یه شهری رو میگرفت دیگه چقدر مدعی پیدا میشد. ولی آل محمد گفت: سعید زولابی، جواب این گمنام را بده. مهتر سعید زولابی قدم تیز کرد، فریاد کرد: های های، ای جوان نقابدار، چندان کس آمدند و این خیال محال را به خاطر رسانیدند، ولی احمد عهد کرده است که هر که مرا به کنده زانو کشد یا قد و قامت مرا کند، این تخت و تاج به او تعلق دارد و الا از این لاف و گزاف تو نمی ترسد. نقابدار که این واقعیات را شنید گفت: معلوم شد که مدعای احمد زمجی به جنگ است. خب، اول من جواب این مغربیان را بگویم، بعد از آن به شما بپردازم. نقابداری که در میان اینها بود دب بر گردگاه تکاور کرد، تیز خیز کرد، از بالای پشته بلند تاخته در میدان رسید. ترک تازی و نیزه بازی و 72 لعب سپاهیگری و کارزاری کرد. دو دریای لشکر احسن و آفرین گفتند، دیدند که از زیر نقاب پرتو جمالش آفتاب را شرمنده می کند و از صلابت او زمین و زمان مکین و مکان دل درزه است. پهلوان احمد رو به ملک زاده خاقان کرد، گفت نقابدار عجب بلایی بوده است. نقابدار از لعب سپاهیگری فارغ شد، دهانه به دهانه تکاور املاق زد، 11 قدم بر قفا گشت. این منافق نگاه کرد، نقابدار مروارید پوشی دید که از زیر نقاب شعشعه جمالش به مثل آفتاب می درخشد. گفته ای گمنام، چه کسی، چه نام داری؟ نقابدار گفت ای حرامزاده، هر که هستم ملک الموت جان تو هستم، تو چه نام داری؟ املاق گفت منم نظر کرده خدای مغرب و گوساله سخنگو به نام املاق عاد. 7 خداپرست را کشتم، 4 کس را زخمین کردم، الحال اجل تو را سرگردان کرده پیش من آورده، بیار حمله بر بالای من. نقابدار گفت تا این از تو نشنود از من نخواهد بود، تا این از تو نشنود از من نخواهد بود. آن حرامزاده همان تیغ خونالود را به جانب نقابدار انداخت. نقابدار هم دست به قائمه تیغ کرد، به مثل آب و آتش بر یکدیگر در افتادند. همه تیغ بازی کردند، 82 تیغ زدند. نقابدار عالی قدر در وحشت در آمد، به یک دست تیغ را از دست او گرفت به کنار انداخت، به دست دویم از زیر حلقش گرفت. خلیل الله الله اکبر گفت، چنان قوت کرد که به زور اول قد و قامت املاق را بر بالای دست برد. 3 چرخ زد، بر زمین زد که از پس سر تا به سینه نقش بربست. تا میخواست قد راز کند، نقابدار به مثل شاهین بلند پرواز خیز کرد، 2 لگد بر سینه زد که به تخته پشت بیفتاد. نقابدار بر سینهش بنشست، گفت حرامزاده بیا مسلمان شو. حرامزاده قبول نکرد. نقابدار قد راز کرد، 1 پای او را به زیر پای راست نگه داشت، پای دوم او را گرفته قوت کرد. یا شاه مردان گفت، به مثل کرباس 2 پارش کرد. گرفتی؟ گرفتی چی شد؟ تیغ و اینا نه، جرش داد یارو رو. مثل کرباس جرش داد، 2 پارش کرد. نصف تنش را به جانب لشکر اسلام انداخت، نصف دیگر را به جانب مغربیان. های های از 2 دریای لشکر برآمد. مغربیان گوساله گفته فریاد میکردند، گوساله گوساله میگفتند. نقابدار مرواری پوش خود را بر بالای تکاور گرفت، فریاد کرد ای پسران لولک شاه، چرا خود در میدان در نمی آیید؟ چرا مرد دانسته در میدان نمی فرستید؟ هلال شاه در وحشت در آمد، گفت بنده های گوساله، جواب این خدا پرست را بگویید. آشوب زنگی، اسم این بزرگواره، آشوب زنگی، آشوب زنگی برابر نقابدار رسید، دست به قائمه تیغ 2 دمه برد و بر سر نقابدار انداخت که نقابدار عالی مقدار دست دراز کرده از بند دستش بگرفت و کلاوش داد. تیغ از دست او بر زمین افتاد، پیش کشیدش به سر و گردن دویده آمد. نقابدار از وحشتی که داد چنان مشت در گردنش زد که استخوان پیکرش گرد گرد شد، از بالای تکاورش سرنگون شد، جان به مالکان دوزخ سپرد. مهتر بادیالدا تکاور را گرفته داخل لشکر اسلام شد. همای مغربی در آمد کشته شد. این اسب اونا رو به عنوان غنیمت می آورد، که می مرد اسبش رو باد یلدا سری می آورد. یه جا دیگه هم این کار رو کرد دیگه، گفت من رئیس میدانم و این حرفا. همای مغربی در آمد کشته شد. تا بگیر و بستان شد 21 پهلوان مغرب از دست نقابدار به کتم عدم و به سنگلاخ جهنم رسیدند. هلال شاه در وحشت در آمد، گفت بزنید این خدا پرست خیر سر را، که 100، 200، 1000 و 1000 مغربی کوفی و شامی بر سر نقابدار ریختند. خب مثلا میخواد بگه 100، 100 و 200، 200 و 1000، 1000 اینجوری شاید، ولی جملهش اینه 100، 200، 1000، 1000. 1000 که میلیون نبوده، یعنی حداقل دیگه خود راوی هم یادشه که دیگه هر چقدر بوده 1000، 1000 نبوده، این با هم نباید بخونیم 1000 و 1000 مغربی مثلا. حالا همه ریختن دیگه، کوفی و شامی بر سر نقابدار ریختند و نقابدار عالی مقدار دست به قائمه تیغ کرد، نعره کشید، در میان کفار افتاد، چنان کارزاری کرد که مغربیان رو به گریز نهادند. هلال شاه فریاد کرد ای گله بی همتان، شما 18 لک سپاه با یک جان بس آمدن نمی توانید؟ مغربیان بر سر نقابدار ریختند. نقابدار بلند مقدار جنگ می کرد تا که آفتاب فرو رفت. جالبه اینا هم دارن می بینن که 1000، 1000 و 100، 100 اومدن دارن با یه نفر می جنگه. خب اینا هم وایسادن دارن تماشا میکنن، اصلا موضوعشون نیست که خب اینا هم بفرستن دیگه، او یه نفر بدبخت داره با همه می جنگ. مغربیان بر سر نقابدار ریختن، نقابدار بلند مقدار جنگ می کرد تا که آفتاب فرو رفت و این 4 نقابدار از بالای پشته بلندی همراه 50,000 لشکر بر سر مغربیان ریختند. از این جانب ولی آل محمد گفت های ای چاکران امام حسین، دریابید نقابدار را. زر دیر شد ولی گفت بالاخره. اول کسی که عزم جنگا کرد شاهزاده لیث دلاور بود. مزراب شاه جهانگیر، ملک زاده خاقان، زرباد شاه تبریزی، امیر جلال الدین بهرام، امیر کون بلخی، ترک تهماس خجندی، دبوس شاه میانکالی، شاهزاده مطلوبه بکرآبادی، دیوتاز بیابانی، خورشید چهره استرآبادی، شهنشاه میدخانی، کرک نوکندی. همینجا پرانتز باز کنم، این اسما رو خودش هم با یه ضبط واحد نمی نویسه. یعنی مثلا این همین امیر کون طاهر بلخی که تو خود او مسلمان بود، مثلا یه جا می نویسه امیر گون، یه جا می نویسه امیر کون، یا مثلا امین نوکدی رو نوکندی می نویسه. اینا حالا یا اشتباه الان تایپیسته یا اشتباه نسخه نویسه یا هرچی. اگر من بعضی ها رو اشتباه می خونم و یادتون میاد که قبلا اینا یه اسم دیگه داشتن که البته بعیده در یادتون باشه، 12,000 نفرن واقعا، ولی به هر حال ایراد یه بخشیش از منه، یه بخشیش هم مربوط به نسخه نویس ها بوده. خب حالا دو سه تا اسم دیگه هم بخونیم. خورشید چهره استرآبادی، شهنشاه میدخانی، کرک نوکدی، شریف بدخشی، مرجان کولائی، عبدالمجید تاشکندی، عبدالله شهرسبزی، شیرزاد بخاری، رستمزار بخاری، افراسیاب قزاری، پی در پی 12,000 پادشاه در جنگ در آمدند و جنگ مغلوب شد. نه پدر را پروای پسر، نه پسر را پروای پدر. آواز فشافش تیغ بران، های هوی گردن کشان، آه و ناله نیم کشتگان بر این اوج گردان بر آمد. خیلی قشنگه. این شبیه اینو 10 بار دیگه هم گفته ولی هر 10 بارش قشنگه. اصلا جنگ همینه دیگه، صداهایی که داره در واقع آدم میشنوه تو این موقعیت همه رو گفته، از این ور صدای فشفش تیری که از کنار گوشت رد میشه، از این طرف آدمایی که دارن مبارز میکنن نعره میکشن، رجز میخونن، حرف میزن. یه سری هم آدم نمردن، مجروح شدن و آه و ناله اینا هم هست، آواز و آه و ناله نیم کشتگان، نصف و نیمه کشته شدند. سر کافران چون گوی، دست چون چوگان، در زیر پای تکاوران در رقص در آمد. خیلی قشنگه. این پای اسبا، پای تکاوران میخوره به این سرها، این انگار گوی چوگانه. و دست چون چوگان، دستم مثل اون چوب است که باش میزنن. بازار ملک الموت گرم شد، خرد 7 ساله و پیر 70 ساله را به یک نرخ میخریدند و به یک نرخ میفروختند. آن شب تا وقت سحر جنگ کردند. خیلی جالبه، تو شرایط عادی بالاخره بین پیر و جوون فرق دیگه. آدم وقتی میفهمه یه جوونی فوت شده، از دست رفته، در گذشته، دریغ و افسوسش بیشتر میشه، ترحم و دلسوزیش بیشتر میشه. ربطی به این که پیر عزیزه، نمیدونم اونا عزیز نیستن، اینا نداره. بالاخره آدم میگه یک کسی که عمر بیشتری کرده دلسوزی کمتری داره وقتی که این جهان رو ترک میکنه، حالا به هر شکل. اما تو جنگ، تو زلزله، تو این اتفاقاتی که بازار ملک الموت خیلی داغ میشه، خیلی رونق میگیره، دیگه اینجا اصلا فرقی نیست. تو این ماجرا بین بچه 7 ساله و پیر 70 ساله جانشون یه نرخ داره. همین الان تو قصه غزه، درسته اصلا اونایی که میخوان بر ظلم اسرائیلی ها تاکید بکنن، بیشتر روی اون کودک ها تأکید میکنن، چند هزار کودک که کشته شدن، بی گناه کشته شدن. ولی وقتی که موشک بر سر مردم فرود میاد، وقتی بمباران میشن، وقتی خمپاره میاد رو سرشون، نرخ جان بچه 7 ساله با پیر 70 ساله یکیه. به یه قیمت میخرن، به یه قیمت میفروشن. این تعبیره خیلی تعبیر جالبیه. برگردیم به قصه. بله، آن شب تا وقت سحر جنگ کردند. فردا علی الصباح شد. در این سرزدن آفتاب ولی آل محمد تماشای جنگاه می کرد که محبان عالم را خراب می کردند. نقابدار عالی مقدار مرکب را بر مرکب، مرد را بر مرد می زد و هیچ کس تاب دست نقابدار نداشت. در همین وقت طبل بازگشت زدند. آواز طبل برآمد، دو دریای لشکر دست از قتل باز داشتند. نقابدار عالی مقدار، جهاندار بلند قدر، نامدار عالی نسب، والا نسب، دست و آستین خون آلوده، غرق خون برگشت داخل بارگاه خود شد. حالا آدم وقتی لباسش سیاه خونی میشه یه جوره، وقتی لباسش سفید بوده، اصلا این گرافیکش هم خیلی جالبه. داخل در بارگاه خود شد، ولی آل محمد هم برگشت داخل بارگاه شد. لباس رز برآورد، لباس نرم پوشید، کرنش پادشاهان گرفت. بعد از آن ولی آل محمد رو به جانب مهتر بادیلدا کرد، گفت ای بادیلدا، از لشکر نقابدار خبر بیار که این چگونه نقابدار است، این چگونه نقابدار است که دعوی تاج و تخت می کند، معلوم کن بیا. مهتر با تعظیم کرد، از بارگاه برآمد، متوجه لشکر نقابدار شد، نرم نرم برابر لشکر نقابدار رسید. مهتر خود را به صورت یساولان بیاراست، عصای طلا از کولوار برکشید. مهتر نامدار در برابر یساولان رسید و در دروازه بارگاه عصا به دست گرفت بایستاد. نقابدار بلند مقدار در بالای تخت نشسته که یک بار نگاهش به جانب بارگاه افتاد، نگاه کرد که در میان یساولان یک یساول قاق و لاغر ایستاده که پوست بر استخوانش کشیده. نقابدار فهمید که این بادیلدا باشد که از برای خبر گرفتن آمده، و اگر بگویم که این را بگیرید چه معامله روی می‌دهد؟ بهترین است که این حریف را به ریو و رنگ عیاری بگیرم. آره دیگه، اگه بگیم فرار میکنم و اینا، بهتر ما هم یه رودست بزنیم، ما هم یه در واقع دستبردی بزنیم. این فکر به خاطر نقابدار مروارید پوش رسید. رو به جانب نقابداران دیگر کرد که به چپ و راست او نشستند. گفت پهلوانان، از آن وقتی که من از ملک خود برآمدم تا حالا یساوران را طلب ندادم، تا حالا به اینا پول ندادم. از آن وقتی که من از ملک خود برآمدم تا حالا یساولان را طلب ندادم. زر بیارید که من این بیچاره ها را طلب بدم که شب و روز در خدمت ایستادند. یساولا نگهبان ها تو این فیلم ها، تو این نقاشی ها، راست به این بدبخت ها همیشه با یه بوغ منتش و یه عصای زرینی هم میگیرن، همیشه باید یه جور وایسن. هنوز تتمه اینا توی انگلیس تو کاخ ملک هم میبینید یه سری آدم با این قرمز پوش ها و کلاهای چیز دارن، عجیب و غریبی دارن، همجوری سیخ وای میسن، نه پلک میزنن نه کار میکنن، یساول وای میسن. زر بیارید که من این بیچاره ها را طلب بدم که شب و روز در خدمت ایستادن. مهتر باد که این مژده را شنید، اینم پول دوست خوشوقت شد که بر سر وقت آمدم. حالا زر بسیار میگیرم. و زر بسیار آورده در پیش نقابدار انداختن. نقابدار فریاد کرده یساولان بیایید طلب خود را بگیرید. یساولان تعظیم کرده در برابر نقابدار رسیدند و هر کدام از یساولان زر گرفته به جای خود ایستادن. نوبت به مهترباد رسید، با اشتیاق تمام دامن را گرفته برابر نقابدار رسید. نقابدار گفت از تو چند مدت می شود؟ چند وقت داری کار میکنی؟ مهتر گفت از من یک سال می شود که تا حالا نگرفتم. نقابدار گفت ای خیر سر، من ماه به ماه نوکران خود را طلب می دم. از تو کجا یک سال شده؟ خب پیشتر بیا. مهتر باد پیشتر شد. نقابدار یک مشت زر پر کرد، در دامن مهتر انداخت. مهتر هنوز ایستاده چشم به جانب زرها دوخته بود که نقابدار جستی کرد، دست انداخت و از بند دستش بگرفت. گفت باشه خیره سر، میخواهی که آمده در بارگاه ما عیاری کنی؟ راست بگو چه کسی؟ رنگ در رخ مهتر نموند. گفت ای سلطان عالم، من هم یساولم. نقابدار گفت گردن شکسته، تو که یساول من بودی، من از کجا آمدم؟ نام من چیست؟ مهتر حیران شد. گوه سلطان عالم، از آن روزی که خود منادی کردید که وای بر جان آن کس که نام مرا اظهار کند، الحال من چگونه نام شما را اظهار سازم که منادی کرده بودید؟ نقابدار تبسم کرد، گفت ای عیار پیشه، عجب بلایی بوده، چه دلیل ها میاری که عقل عاقلان حیران میماند. خب تو که همراه من بودی، در جماعت کیستی و جماعت دار تو کیست؟ اینا تو گروهانی کی هستی؟ تو دسته کی هستی؟ مهتر حیران بماند که این چگونه بلایی است. گفت سلطان، جماعت دار من ایشانند. و فریاد کرد ای جماعت دار من، پیشتر بیا، مرا از دست ایشان خلاصی بده که مرا به تهمت گرفتند که تو بادیلدایی. کلانتر یساول پیشتر آمد، تعظیم نقابدار به جا آورد. گفت سلطان عالم، این یساول قاقلاغر نو آمده، تازه آمده. مهتر نگاه کرد. نقابدار گفت ای دزد، تو که جماعتوار هستی، جماعت داره تو چه نام دارد؟ مهتر که این سخن شنید در مقام حیرت ماند که چه جواب بدهد. لاعلاج گفت ای سلطان عالم، نام جماعت دار از یاد من سهو شده، فراموش کردم، نمیدونم. نقابدار در وحشت در آمد، فریاد کرد ای جلاد، بیا و سر این عیار جدا ساز. بدبخت جلاد گفت به یک تیغ بی دریغ منقطع سازم. اونم حاضر به یراق آماده. دست مهتر رو گرفت. این چه سوسپانس قشنگیه. دست مهتر رو گرفت. مهتر باد فکر کرد الحال حریف فهمید پنهان شدن دیگر مناسبت ندارد. مهتر فریاد کرد سلطان عالم، منم مهتر باد یلدا، ولی آل محمد از برای جاسوسی فرستاده بود. شما خوب فهمیدید، الحال میکشید یا بگذارید، حکم به دست شماست و من چاره ای ندارم. نقابدار قهقه زد، در خنده در آمد، گفت ای دزد شش قبرقه، اول چرا منکر شدی؟ چرا گفتی من بادیلدا نیستم؟ این قبرقه داشتیم، به این برای تحقیر میگن. خود این قبرقه استخوان پهلوس، شش قبرقه اما دنده کجه، دنده لج در اومدن، لجاجت کردن، خودسری کردند، اینا همه هست. اینم به چند دیکته توی همین چیز نوشته توی این قصه، قبورقه قبرقه فلان. ولی به هر حال منظورش اینه که دزد استخوان پهلو، ولی همون برای تحقیره دیگه. چرا گفتی من بادیلدا نیستم؟ مهتر گفت ای شهریار، جان امر شیرین و حیاتی است، امر معتبر است، ترسیدم مرا بکشید. نقابدار تبسم کرد، گفت ای عیار بیشه یه باریک پاچه، اکنون تو را میکشم که چندین خانه ها را خراب کردی و باج ریش از پادشاهان و پهلوانان گرفتی. پادشاهی احمد زمجی به تو استعلا یافته، ای جلاد این دوز را سرستن جدا ساز. اینو همینجا نگه دارید تو این وضعیت تا انشالله فردا شبتون خوش.